شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای بنی‌سر هستیم. جناب بنی‌سر، سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتون.
سلام در شما و شنوندگان گرامی شما.
جناب بنی‌سر، ضمن تشکر از شرکت مجدد در گفتگوی با ما، میخواستم خواهش کنم که قبل از اینکه به دنباله گفتگو در مورد مسئله که چند هفته است در خدمتتون بهش میپردازیم برسیم، به طور خلاصه خبرهایی رو که گویای وضعیت مملکت هست رو بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش کنم که در گفتگوی قبلی گفتیم که 5 دسته شدن اینها.
بله.
سابق خرامی ها و دسته های اصطلاح دوست که حالا اسم جدیدشون شده مافیا، اینا هر جا می رفتن برای قتل و غارت یک آخوند هم داشتن که اون حلال می کرد براشون.
بله.
حالا اینها هم 5 دسته که شدن، هر کدوم آخوند خودشون رو دارن. یک دسته آخوندشون آقای مصباح یزدیه، یک دسته آخوندشون آقای خامنه‌ایه، یک دسته آخوندشون آقایان پاشمی رفسنجانی و مهدوی کنیز که سکتم کرده، عرض کنم که یک دسته هم که اصلاح طلبان هستن که اینها چند تا آخوند دارن که یک از اونها آقای کروبی است.
بله.
به تازگی گفته است این که آقای هاشمی رفسنجانی به او تلفن کرده و گفته از وضعیت خطرناکه. او هم گفت توضیح داده که منظور ایشون وضعیت از لحاظ خارجی و رابطه با دنیای خارج نیست، بلکه مربوط هست به وضعیت داخلی.
وضعیت
خب حالا این چی کردن که این وضعیت خطرناک شده؟ این سوالش که آقای هاشمی رفسنجانی میباید جواب بده. به لحاظی که ایشون بودن که این بحران سازی و عبور از بحران رو بانی شدن در این رژیم و تا امروز هم با بحران سازی و عبور از بحران این رژیم ادامه حیات داده. حالا حاصل این بحران این دفعه به ایشون نرسیده، به رقبای ایشون رسیده.
بله.
و نتیجهش این شده که وضعیت خطرناک شده، لااقل برای ایشون و در دسته های نظیر او. بله خطرناک شده. عرض کنم به شما، خب حالا این که صحبت اون آقا بوده به این آقا، اما در مجلس یک دسته گفتن که این امر که 4 وزیر پیشنهادی آقای احمدی نژاد رأی نیاورده، این زیر سر مافیاهای پول و قدرت است.
بله.
اون کدوم مافیاهای پول و قدرتی است که اصولگرایان رو در مجلس وادار میکنه که رأی منفی بدن به این وزرا؟ این سوال جوابش رو نمیدانستیم اگر این اطلاع به ما نمیرسید که به یک مجلس شدن اصولگرایان 2 دسته گنده عمده. یک دسته رو آقای باهنر رهبری میکند که اون با این آقای احمدی نژاد زد و بند کرده و وزرای اونهایی که همری نبوده مال این 2 دسته است. دسته دیگر رو که آقای توکلی کارگردانی متولیگری میکنه، متولیشه، او دیده سرش بیکلا مونده. این که میگوید مافیای پول و قدرت، این دسته به اون دسته میگه، یعنی به دسته به 90% نمایندهی که اون دسته رو تشکیل میدن که آقای توکلی متولی شده.
بله.
آقای توکلی هم فاسخ داده که شما مجلس رو میگه مافیا، مجلس محل بحث و چار نظر و مخالف و موافق گفتن و رأی دادن است. اعتراض کرده که چرا شما به ما میگید مافیا. بعد مشاور آقای احمدی نژاد خواسته قضیه رو درست کنه، گفته مافیای خارج مجلس این بازی رو در آورد و سبب شد که این چهار تا وزیر رأی نیارن. یعنی این در واقع اعتراض کرده به این که اون مافیاهای نظامی مالی که این آقای احمدی نژاد رو ریاست جمهوری رسوندن در بیرون دچار شقاق شدن که اونها مجلس رو هم تحت تاثیر قرار دادن. ترتیب معلوم شد که این شکاف آقایان اصولگرا عمیق است. در مجلس و این که بین دو دست و اینها نیست عمیق است.
من آقای بریسه ببخشید، این تحلیلی که شما میکردین که این تضاد در کانون اصلی قدرت وقتی میره به هم میافتن و تضعیف میکنن هم دیگر رو، خیلی زودتر از اون که شخص فکر میکرد داره اتفاق میفته.
نه نه نه، دیگه در بیرون اون کانون قدرت جایی نمونده که اونجا کشمکش بشود، نتیجه کشمکش در خود مرکز قدرت می شود. حالا امروز هم یا دیروز آقای دوری نجف آبادی گفته است این که همه باید بزنند حرف اول و آخر رو در سیاست داخلی و خارجی کشور رهبر می زند. یعنی در واقع تمرکز مدیریت و تمرکز اختیارات قطعی شده در ایشون هست.
بله.
حالا اون دسته که این خطاب به چی میزنه این حرفو؟ خطاب به اصلاح طلبینا که نمیزنه، برای اینکه اونا نیستن. این قدم این چند حده هم که در مجلس به قول اصلاح طلب تشریف دارن و اقلیت هستن، خود چون گفتن ما ردیه سکوت اتخاذ کردیم.
بله.
بنابراین کل عدم که به قول این آقایان نهزدی ها مثلا شده فعل پذیری غیر قابل توجیه. اونا که پس نمونه با غیر اونها رو خطاب به غیر اونها هست. اون غیر اونها کی هم؟ اون اصولگراهایی هستن که با این وزرای اصلی که یکش آقای پور محمدی بوده مخالفت کردن و حالا هم هشدار میدهن که اینها میخوان واباک رو، وزارت اطلاعات رو به اصطلاح تقسیم کنن و حفاظت اطلاعات رو از اون وزارتخانه جدا کنن، جزء آقای دستگاه آقای رهبر بکنن.
بله.
آقای رهبر هم که مطابق ردیه هر سال یک دفعه می رود در مشهد، اونجا برنامه ریزی میکنن برای فسادگری که قرار است بکنن تا سال بعد، و هر بارم که می روان ما به ما این اطلاعات می رسد و ما هم اونا رو انتشار می دیم و مردم بدونن که این آقا تا سال دیگه چه کار خواهد کرد. چون که سال پیش هم انتشار دادیم همین کارهای واقع شد که الان همه مردم میبینن که چه صورت در آمده.
بله.
حالا هنوز اون گزارش دقیق راجب اون مشهد به من نرسیده. اجمالی که به ما رسیده این است که چون آخه این دفعه خیلی رفتن اونجا پشت سر هم، اون آقای رهبر که رفته هیچ کسانی هم که با خود برده، هیچ آقای خاتمی هم رفته بود، بعد از این دو دسته دسته های مجلس هم رفتن و فرمانده سپاه رفته بود، این حکومت آقای احمدی نژاد و وزراش باشدن رفتن.
بله.
مثلا اونجا همه رفتن اونجا. این آقای احمدی نژاد هم گفته ما هر چی داریم از امام رضا داریم. تابه چه میدید جمعه شد؟
بله.
عرض کنم این هرچی داریم ما از امام رضا داریم این در میگرده به این جلسه سال پیش که نتیجه شده این آقا راست میگه ایشون از امام رضا ندارد، از دشمنان امام رضا دارد که به نام زیارت امام رضا میرن اونجا و نقشه تصرف قدرت رو میچینن که چی دند و این آقا هم شده بابت او رئیس جمهور. بنابراین این که میگه ما هرچی داریم از او داریم بی جا نمیگوید.
الان مثلا نقش آقای این که میرن مشهد، نقش آقای طبرسی چیه مثلا؟
آقای
طبرسی
اونجا سلطان خراسان دیگه، اونجا اصطلاح در واقع هم یک مقداری دور از مرکز اونجا و در این حال یه مرکزیاتی داره.
بله.
از باب این که خب یه پوشش داره که میریم برای زیارت.
بله.
و واردی و غیره. این پوشش. یک دوری داره که امکان میدهد به این که این جلساتی که میکنن، تصمیماتی میگیرن، به قول خودشون حتی المقدور قبل از اجرا افشا نشود، مصون بمونه.
بله.
اون اشخاص معینی با خودشون میبرند و اونجا خیلی پوشیده این کاراشون انجام میدن. و این حال در ایران به قول مصدق هیچی محرمانه نمیماند، لازم نقشی که اطلاعات دارد در روابط شخصی قدرت و از همین روابط است که جریان پیدا میکنه به خارج محدوده قدرت.
بله بله میفهمید.
عرض کنم به شما، حالا این حکومتی که الان تشکیل شده است و وضعیت مجلس هم که گفتیم که این جناب بندی ها هم که هست و میاد به این قضیه میرسد که خب آقای کروبی میخواد حزب تشکیل بده و مصاحبه کرد و سخنرانی کرد و آقای حسین شریعت مداری هم در کیهان به اون تخت برد و گفته که خیال خام از کله بدر کن، به شما اجازه تأسیس تلویزیون در خدمت ضد انقلاب در بیاد نمیدهند.
بله.
بنابراین فعلا این آقایان در مرز انقلاب و ضد انقلاب هست، نزدیک است که خون داده شوند به جرگه ضد انقلاب.
بله.
از وقتی اینجا وضعیت خطرناکه پر بی جا نمیگوید، برای این آقایان وضعیت خطرناک شده. فرض کنم به شما اینها این اطلاعات همزمان است با اطلاعاتی که در خارج ایران در رابطه با ایران انتشار پیدا کرده. چند تا دو سه تا از مهمترینش رو به اطلاع هموطنان گرامی برسانیم بی‌فایده نیست.
خواهش می‌کنم.
یکی از اونها ماجرای انفجار هواپیمای پانام است بر فراز لوکربی در انگلستان.
بله.
حالا فراز اون یکی از اون مقامات ارشد پلیس که در اون تحقیقات هم شرکت داشته آمده و وجدان تاب نیاورد و دست به افشاگری زده، گفته که اون پرونده که ساختیم برای لیبی قلابی بوده، اصلا اون قطعه ای که بر اساس او کارشناسا اون بم رو بازسازی کردن به اون جامدان و چگونگی کارگزاری اینها، این رو سیاهیه ساخته داره و در اونجا بمبانی که در منطقه یافته شده کرده برگه، همچه قطعی یا نبوده و تمام مدارکی به اصطلاح اون چی که بوده که حکایت از این میکرده که این انفجار رو جبهه احمد جبرائیل به خواست ایران انجام داده از اون بوده. حالا آدمی از خودش میپرسد که خب این سیاریه چه نفعی داشته که چیزایی که زیان این رژیم ایران بوده از بین ببرد و این ماجرا رو نسبت بدهد به لیبی.
خب
این سوال رو داشته باشید تا صحبتهای آقای فرمانده قوای امریکا در خاورمیانه که میگوید اگر ما قبل از تثبیت وضعیت در عراق قوای امریکا رو از عراق خارج کنیم، به بعد کشورهای مثل ایران، ترکیه و عربستان به خطر میفته. آدم میپرسه از خودش ما شما که میگفتید مخواستید این رژیم شیطانیست برف کنید، چطور حالا نگران صحبتش هستید؟
بله
این هم یک سوال مهم دیگری است که به موقع خود به این سوال ها خواهیم پرداخت، ولی خود برای هر ایرانی باید از خودش این سوال ها رو بکند. برای این دو سوال اضافه می شود به این مسئله رابطه ای که بین اون بنیادگره های امریکایی هست و این اصولگره هایی که الان در ایران هست. این در مسئله اتمی آقای شریعت مداری سرمقاله در لومون برخش در کیهان نوشته به خلاصه تفنگ بیفشنگ پرس ندارد که اون قلب تفنگش بیفشنگ است. اگر ارز کنم به شما که این تفنگ بیفشنگ ایشون می فرماید یک خبر دیگه می گوید که نه امریکا مشغوله به طور جدی لابی ایجاد میکنه برای اینکه مسئله رو ببره به دیوان به شورای امنیت. لابی تشکیل میده یعنی که میخواد که شورای حکام ازشون توافق بگیره برای این کار و برای این مشغولن نزد چینی ها و روسی ها و غیر متحد ها که اینا راضی کنه. حالا ایشون میگه برطرز که برود شورای امنیت ما باکمون نیست، اما بنابر اطلاعی که ما داریم این آقایان در داخل سخت نگران این وضعیت هستن و قول خودشون کمیته تشکیل دادن برای اینکه اگر همچه پیشی وضعیتی پیش آمد این رو به اصطلاح ببینن چه خواهی که بشترشون خواهن کرد. این لابی تشکیل دادن از اون طرف و این که این آقایان از این طرف که میگوید آقای لاریجانی ما با شورای حکام میخواییم گفتگو کنیم به جای افت کشور.
بله.
خب اونها یه حرف خنده‌دار بیمزه رو میزند اینا رو. لازم که اون سه کشوری که با شما مذاکره میکردن اینا جزء اتحادیه اروپا هم. و بدون اطلاعی اتحادیه اروپا که با شما مذاکره نمیکردن که. گزارش کارشون رو به اتحادیه اروپا میزدن. حالا اگر شما بگید ما با این نمی کنیم با شورای حکام می کنیم، یه حضب شورای حکام هم کیه؟ امریکا. این برمی گرده به همون صحبتی که قبلا هم گفته شده که این آقایان می گوین باید مسئله رو با خود امریکا حل کرد.
با
چند تا اطلاع برای این هموطنان عزیزمون در باب وضعیت داخلی و خارجی، برای اینکه توجه میکنن که نه این هر بحرانی میتونه بره دور. آقایان گفتن که شورای حکام رأی نخواهد داد که داد. حالا میگن که شورای امنیت نمیرود. ای فرزاد چی؟
آقای شیراک هم که دیروز بسین که خیلی شدید
برای محل موزه گیری کرد.
بله.
الان میگه اروپا و امریکا با هم دارن عمل میکنن. حالا اگر رفت شورای اونجا میگه بیره اونجا مرحله اول اطلاع، این آقای کیهان معلومه شد خیلی اطلاعاتش بچی هست، میگه سه مرحله دارد اونجا تا برسه به تحریم خیلی داره، نگران نباشید تحریم تحریم تو کار نیست. تو شما که میگفتید این چیزه هم زدش اصلا شورای حکام غیر متعهده با ما رأی نمیده که داد برای رفت اونجا محکوم کردن تقریب چه می شود؟ شما که امروز می گویی که 25 میلیارد دلار ذخیره ارزی گفتن وقتی که آقای خاتمی میخواست برود ذخیره ارزی داشتیم، حالا رئیس بانک مرکزی میگه که خیر 6 میلیارد اونم با توجه به تعهدات منفیه. و شما که الان دیناری پول نداری با وجود بالا رفتن قیمت نفت اینجور بخور ببر میکنی، فردای ملت 70 میلیونی در صورت محاسبه اقتصادی چجوری باید این زندگی کنه؟ کدوم پول درآمد نفت شما میخوایی به سفره این مردم بیچاره برسونی؟ بله، در حال اینا نکاتیش که یک ملتی اگر بخواد در این دنیا امکاناتی که دارد ازش استفاده کنه. یه اطلاع دیگه هم بگیم که معلوم بشه این مردم بدونن که واقعا امکانات دارن، نخیل کنن که همچه هوایی بهشون میگیم امکانات دارید و فرصت دارید. عرض کنم به شما یکی دیگر از اطلاعات این است که خب این چیز به اصطلاح شانگهای کنفرانس شانگهای که چند کشور آسیای میانه و روسیه و چین عضو هستند، اینا رأی دادن که کشورهای آسیای میانه پایگاه‌های نظامی امریکا رو وادار کنن به تخلیه. خواهش کنن که خب اونا در قزاقستان خواسته تخلیه کنه. حالا ابوزید، جنرال ابوزید رفته است به تاجیکستان، بلکه اونجا به وادار کنه که این سه تا پایگاه رو بده. تاجیکستان هم فعلا میبینه که امریکا این نمیتوانه نمیخواد تضمین کنه بقای رژیم رو، و مصلحت خودش در این میبینه که چین و روس رو اول اونا رو داشته باشه که اونا میخوان و میتوانن به اصطلاح این ادامه حیات این رژیم رو تضمین کنن. بنابراین احتمال دارد که اونا موافقت نکنن. اما این پایگاه رو چرا میخواد؟ این پایگاه رو برای میخواد هم برای چین، اونجا یه منطقه ایست نزدیک تاجیکستان که چندین بار مردم اونجا شورش کردن بجرد دولت مرکزی چین، و اونجا هنوز هم به مهار کامل اون چین در نیامده. بنابراین امریکا با استفاده از اون پایگاه میتونه وسیلی فشاری داشته باشه به چین. یه تشکیل وسیلی فشار هم پیدا میکنه بر روسیه، یه وسیلی فشار مهمی هم پیدا میکنه بر ایران، با توجه به این که به اصطلاح میگوید هدف اولش هم این است که جلو توسعه نفوذ ایران رو در تاجیکستان که با ما هم زبان هستند و هم فرهنگ بگیرد. بنابراین ما این امکان رو در آسیای میانه داریم برای اینکه یک مجموعه فرهنگی آزاد و در رشد تشکیل بدیم. اما ما به جای اون داریم یک رژیمی که از ترس اون رژیم میرن پایگاه میدن اونها به امریکا. به جای حالا اگر این مردم ما همت کنن و این استبدادی که الان هم رسیده به آخر خط، دیگه چیزی نمانده که بگن ها فلان دسته هم هست که اگر اینها شکست بخورن اونا میان. نا دیگه نا آخرین دسته هایی که دسته ایست که تو این رژیم بوده رو به قول خود چون کودتا کردن و قدرت هم گرفتن، و دیگه حالا کروبی هم که بره در مرز ضد انقلاب قرار بگیره میبین چه وظیفه داده کرده این رژیم.
نه واقعا چاله با
بله این رسیده به آخر خط، و اگر این ملت رو همت بکنه یک نظام مردم سالار میتونه برقرار کنه، و اگر کرد اون نه تنها این مناطق رو مناطقی میکنه خارج از نفوذ قدرت‌های جهانی، بلکه این مناطقی میکند آزاد و توانا به رشد، و چقدر اهمیت داره برای کشوری مثل ما که همسایگانی داشته باشد در رشد، که به طور متقابل اثر بگذارن در رشد یک دیگر.
بله
حالا وارد بشویم به گفتگوی خودمون در باب واقعیت هایی که نسل امروز میباید در انتخاب اندیشه راهنما به اونها توجه کند.
و یادآوری هم بکنم این میشه که تا به حال راجع به هفت واقعیت صحبت کردیم.
بله امروز از واقعیت بسیار مهمی گفتگو میکنیم که مسئله خودجوشی و نقش اون در انسان و در جامعه است.
بله خواهش میکنم.
هرچند به این تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری در این انتخابات قلابی که توجه بکنیم میبینیم یک مشترک داشتن همه شما از اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب، با اون این است که ضد رشد. به چه معنا؟ به جنبه این معنا که وعده های اقتصادی که به جامعه میدادند وعده ها به یک ملت نیازمند ناتوان از تولید مستمری خور به قول خودشون یاران ویژیج بودند. حالا یکی میگفت ماهانه 50 میلیون 50 هزار تومان در 18 سال به بالا میدهم آقای کروبی، یکی میگفت که نفت رو به سفره های مردم میرسانم، آقای احمدی نژاد. عرض کنم که یکی هم میگفت آقای زنگنه که اگر غیر نفت چیزی در سفره های مردم هست.
بله بله.
و اما مهمتر از همه اینها این گفتم این حضرت بهش به این جهت نبود از این بعدهای انتخاباتی تنها که خطر است به یک ملت نه تولید کننده بلکه یک ملت نیازمند و درمانده ای که باید با مستمری از دولت بگیره زندگی کنه، تنها به این لحاظ نبود. به این جهت بود که اگر شما تأمل می‌کردید در این تبلیغات انتخاباتی می‌دیدید که مخاطب اونها یک ملت جوانی که دارای فعالیت خودجوش، هیجان خودجوش، شور و شوق خودجوش باشه نیست، خطاب به یک مردم کش کرده ای، درمونده ای، امید باخته ای، خطاب به همچه مردمی بود. محتوای تبلیغات این بوده.
بله بله.
خود این تبلیغات میگوید که این رژیم جامعه را از اون خودجوشی خالی کرده. وقتی ما میگوییم کز کردگی عمومی پیدا کردن ایرانی ها، بی تفاوتی پیدا کردن، یعنی چه؟ یعنی که این جامعه یک سرچشمهی که از اون جوشان فوران کند، ابداع، ابتکار، خلق، امید، شادی، حرکت، فعالیت، تولید، این ندارد، دست داده. پس وقتی که ملتی تست کرد، بیتفاوت شد و ندانست که این لحاظ است که آزادی ذاتیش از دست داده، محیط آزاد زندگی را از دست داده و گمان کرد که این آزادی یک چیزیست که بعد از کار و نمیدونم معیشت و امنیت و آخر ماخر را قرار میگیره، قبل از این که اگر این انسان آزادی نداشت، اما آزادی که در خود دارد، یک بارم بحث کردیم دیر شماردم که آزادی های که هر انسانی ازش برخوردار است.
بله.
یک آزادی که محیط اجتماعی باز باشه، این ها رو نداشت، خودجوشی ندارد، خودجوشی که نداشت، ابداع ابتکار و تولید ندارد، این ها رو نداشت میشه مستمری خود. یعنی خالی اینها رو چه پر میکنه؟ فقر پر میکنه، خشونت پر میکنه، نابسامانی های اجتماعی پر میکنه. پس اگر ما واقعیت مهمی که نسل امروز باید بهش توجه کنه و در خود ایست، باید از خود بپرسه من چقدر خودجوشم. اگر به خودش کن من یه آدم بی تفاوتی هستم، من یک آدم کش کرده هستم، این باید به خودش بگیم که خود من از اون اندیشه و راهنمایی که آزادی مرا به من یادآور بشود و مرا برانگیزد برای اینکه اون محیط اجتماعی دل آزاد را آزاد بکنم ندارم، باید به دنبال راه اون اندیشه و راهنمایی که به اون این امکان رو بدهد. باز دوباره عرض کنم که زمان ما و شرایط امروز ایران در داخل و در منطقه شرایط و فرصت رشد است. حالا اگر یک ملت در این شرایط رشد به اون وعده دادن که آقا ما پول نفت رو میاریم به سفره های شما و هنوز ندانست که این یعنی آقا شما یک ملت گدایی هستید، اونم گدای ثروت ملی خودتون، که این ثروت ملی خود شما رو خارجی ها میبرن. همین الان در فرانسه در برکت افزایش قیمت نفت، دولتی که کسب بودجش بیش از حد اندازه شده بود و اتحادیه اروپا دائم داشت اخطار میکرد که شما از میزان مقرر کسر بودجه بالا رفته، برای این کسر بودجه شد چی میکنه؟ جبران میکنه، یعنی بالا رفتن پول نفت قیمت رفت میره به کسی به سفره ایرانی نمیاد به بودجه فرانسه میاد، به بودجه انگلیس میاد، به بودجه امریکا میاد. اونهایی که نفت در اقتصادشون نقش پیدا میکنه، نقش در تولید پیدا میکنه، خب به کسی ما چی میاد؟ اینجاست که این در این زمان این ملتی که یک عده مافیا به این وعده میدهن عدالت اجتماعی میدهن، ما دولت عدالتیم، برای به اونها اشتار میدهن اون عدالت اجتماعی که در توزیع فروش حاصل فروش ثروتهای ملی او خلاصه بشود عدالت که نیست، بر فرض اینکه ممکن باشد که محال است، عدالت که نیست بزرگترین ستم به ایران است و به مردم ایران است. عدالت اجتماعی یک میزان است، بدین میزان همگانی شدن نشاط، امید، عشق در یک کلمه خودجوشی رو در جامعه اندازه میگیرند. یعنی اگر ما جامعه داشتیم از با همه اعضایان به طور برابر از امکان آی برابر برخوردار بودن، آزادی هایی که گفتم داشتن به طور خودجوش فعال می شوند، این جامعه جامعه عادله. هر اندازه میزان خودجوشی در جامعه بالاتر، اون جامعه عادلتر. هر اندازه میزان خودجوشی پایین تر، نتیجه تولید پایین تر، نتیجه فقر بیشتر، خشونت بیشتر، اون جامعه ناعادلتر، ستمگرتر. یک برق اساسی خودجوشی که انسان رو برمی انگیزد به ابداع و ابتکار و خلق و تولید با نبود خودجوشی در این است که جامعه که در اون میزان خودجوشی بالاست، انسان ها به استعدادهای خودشون نگاه میکنن و اونها رو فعال میکنن و به کار میاندازن، همه در تولید با هم مسابقه میدن، رشدشون میره بالا. هر مقدار خودجوشی کمتر میشه، جاش بیتفاوتی رو کس کردگی رو زور پر میکنه، اون وقت علامت مشخصش این است که اعضای جامعه دائم دنبال اینن که این از یک دیگر چی بخواهن. نتیجه میشود یک جامعه که همه باید که از کسی همه بزنن، به صلاح جیب هم یک دیگر رو ببرن و با این زندگی کنن. آخشتر هم قدرت خارجی جیب همه رو میبرد که صحبت اینها رو میبرد و چند مرغازی از اون صحبت به عنوان درآمد به نفس اینها میده، اونم به این ترتیب که میبینید هنوز دست ایران نیامده از دستش میگیرن، به عنوان اینکه خدمات بهش بفروشن، کالا بهش بفروشن، اونها وارد بشود و تولید ملی رو چه کنه از بین ببرد، جاشو بگیرن. اصلا توجه به این عدالت اجتماعی بسیار مهم است. عدالت اجتماعی در توزیع فرع عدالت اجتماعی در تولید است. اونجاست که اگر عدالت اجتماعی نبود، یعنی اون خودجوشی تولید نبود، جامعه از اون خالی بود، عدالت اجتماعی به معنای توزیع درآمدها می شود همین که در ایران است، یعنی فروش ثروتهای ملی به خارج و توزیع برابر اینها، با توجه به اینکه دولت قدر قدرت است و استبدادی است و در دست مافیا هست، محال یعنی از دستانی که میخوز از بهارش بگذاشت، از گفتم که این میشه ملت مستمری خود، اولین اقدام این آقای حکومت این بوده که این مال این چیچی امداد رو، این مستمر ویژی های مال امداد رو که یکی از همین مافیا هست کرده دو برابر، این بجای رفتن دنبال سرمایه گذاری و ایجاد کار و وجود محیط زنده و فعال آزاد ما رفته بودیم برای این که مستمر بگیره رو با افزایش اون امکانات در دست اون مافیایی که خود استاد کمیته امداد در واقع همون توجیه درآمد است و دست اون مستمری بگیره هم نخواهد رسید. مثل اون برفی میمونه که گفتم رضا خان و دور دست ژاندارم‌ها اگر اولی بوده دست دومی تا به آخری دست بود یه چیزی کمی ازش مونده بود گفته بود این بودجه هم که میده دولت همینجوری تا به دست شما برسه این قدش میمونه. الان همینه تا به دست اون مستمر دیجی برسد یه چیز ناچیزی میمونه بقیه رو این مافیاها بلعتون میکنن. خب حالا ما میخوایم برای اینکه این بیان چنین بیانی چنین خودجوشی و چنین عدالتی رو ممکن میسازد به این سوال جواب بدیم میرون به سراغ این که اون ضابطه که ما بدونیم که کدوم با کدوم ضابطه بسنجیم نظام خودجوشی رو. الان گفتم که ضابطه آزادی ضابطه اصلیست اما الان این رو خواهیم مثل مشخص بکنیم. آدمی یک حقوق معنوی دارد که مثل دوستی حق دوست داشتن و دوست داشته شدن مهربانی همیاری همکاری همبستگی و حق دانستن این مهمترین حق از حقوق انسان است. هر انسانی حق دارد که بداند. حالا اگر یه انسانی دید که از این حقوقی که شمردن برخوردار است این خود به خود موجود آزاد است و خودجوشه یعنی فعال است و خلاق است و کسکردگی به این رحم ندارد. اما اگر یک جامعه ما دیدی داشتیم که از این حقوق اونجا خبری میخواستن کسی ندانه حقا دارستن برای کسی قائل نیستن بلکه اگر کسی هم بخواد بداند این رو دهنشون میریزن که تو چرا سوال کردی؟
بله.
همچه جامعه‌ای که آهاد مردم اون از حق دانستن خود استفاده نمی کنند این از خودجوشی خالی میشه. انسان ها چون فقط در سرزمین سرجشمه بجوشه محتاج اطلاعات محتاج مجای محتاج جریان اندیشه هاست محتاج دانش هست محتاج فهم هست مگر اینا حق دانستن نداشته باشه خود جریان پیدا نمیکنه آدمی نمیتوانه خودجوش بشود.
ولی چیز من فقط دیدم از کنم که این حق دوست داشتن و همیاری و حق دانستن در واقع وظیفه هم هست دیگه همه اینا
همین هر چیزی اتفاقا خودش رو سوال کردید چند تا سوال از من کرده بودن یکیش تجاز به یک شخصی سرسان آقای من عبید چیز زنجانی عبید زنجانی
در
حال یک زنجانی دارم. حالا این آقا گفته است به این که در حقوق سیاسی در اسلام سیاسی مسئولیت مقدم است تکلیف مقدم است در آزادی. از من سوال کردن که این حرف چقدر میزن دارن. خب حالا این بیان دین که در دین که در بیان قدرت از خود بیگانه شد میشه همین بیانی که این آقا کرده حتی از خودش هم نمیپرسه این آدمی که آزاد نیست چگونه مسئول است. اون تکلیفی که در حق مقدم است آیا چیزی غیر از حق است؟ اگر خود حقه که حقه اگر چیزی غیر حقه غیر حق جز باطل چیست؟ ما حتی این از خود نمیپرسی که این چه نوع اسلامی است که در اینجا تکالیفی وجود دارد که حق نیستن یعنی باطلن قول زورن به همین ولایت مطلق صدیق غیر از این چیزی در که اینم جهل این آقایان است پیدا نمیشود. حالا اگر یک انسانی از دانستان رو از هم نمیدونه کم جهت میدارد، قافل ازش. اون حقوق معنوی هم تو این جامعه چونی کیمیا کن، این چون این جامعه جای خالیه، بهش رو جای حتی به صرف رو، حتی به دانستان رو، حتی به دوستی و همیاری و خلق اندیشه و اینها رو چی پر بکنه؟ آسیب‌ها، نابسامانی‌های اجتماعی و به جای این اندیشه راهنما فکرهای جمعی جبار که ما بحثش با شما کردیم. در جمله اون فکرهای جمعی جبار یکیش همین مسئله اتمه. میگوید آقا ما این اتم رو یک تکنولوژی بومی، بومی هم چی؟ شما این سانتریفوژی که از جای دیگه وارد کردی، اسمش هم از خارجیه. تازه میگوید که اون آژانس بین‌المللی تحقیقاتش به این نتیجه رسیده که این چیزای عوارض غنی‌سازی اورانیوم نه مربوط است به زمانی که این سانتریفوژها در کشور فروشنده مورد استفاده بودن، مربوط به ایران نیست. پس این چیزا از خارج آمده. تازه شما زیاد بگیرید این بومی نمیشود که مثل به بقیه بقیه علوم که از جای دیگه با فرمونی که اخ شدن.
بله
بومی وقتی که شما محیط آزاد ایجاد کنید، همون محیط خودجوشی رو ممکن بگردانید و انسانها فعال بشوند، خلاق بشوند، ایجاد کنند، ابداع کنند، اختراع کنند، با چیزی پیدا کنید بگیم این فنون ملی، فنون بومی به قول شما، فنونی که از ایران دیگر نقاط جهان می رود. حالا تازه به ملت میگن که شما بابت این دستاورد تکنولوژی که ما باید احساس غرور ملی بکنیم. اما آیا این ملت میداند که چه میگن پول بابت این تأسیسات اتمی خرج شده؟ قطعا نه، برای که این بودجه سریه، چقدر خوردن گردن هیچ کس نمیدونه. اصلا آدم میداند که تولید برق با استفاده از آب سنگین بسیار گران تمام میشود؟ حتما نه. و آدم میداند که خریدن نیروگاه از روسیه با این تکنولوژی که روسا دارند، با توجه به اون پیشرفت خرد در همین تکنولوژی، خودش هم پر خطر است، هم بسیار پر هزینه. و اینکه شما نفت رو ارزان میفروشی برای اینکه این تکنولوژی رو بخری، به قول خودت برق تولید کنی، یک خیانت مسلمی به ایران است. غرور که نیست، هیچی مایه نکبت ایران است. همین تازگی این شرکت سابق نفت ایران، انگلیس ایران که به طور معروف این برآورد کرده که ایران در سال 2024 وارد کننده نفت خام می شود، یعنی 19 سال دیگه. حالا تو چرا هستم نیست ما رو به داد میدی که 19 سال بعد تازه نیزه علامه این اتم رادم نزی 19 سال بعد این چیز تکنولوژیک کشیده کنه شده رفته بعد بری جمعشون کنی رو بچه فری؟ این مردم باید بدانم که این آقایان تدارک یه وضعیتی میکنن بدتر از وضعیت افریقا بعد از پایان نفت. اونا هم همینطور شد دیگه، منابعشون رو بردن، بعد که شده دیگه هیچی باقی نمان، گفتن آقا برید شما مستقلید، برید خودتون نظاره کنید، حالا بدبختا گرفتن فقر و استبداد و همه این نکبت ها هستن. و یک محاسبه دیگه انجام گرفته و این که آیا این مردم میدونن که بخواد با این غنی سازی که آقایان مدعیان بخواد بکنن برای اینکه سر کنه، ایران باید 40 نیروگاه اتمی داشته باشه که الان یکیش هم نداره. خب وقتی بقیه دنیا این واقعیت ها رو میدونن، و چون این واقعیت ها رو میدونن از خودشون میپرسن چجوری تو ایران اونقد اصرار دارد که نشانی سازی رو انجام بده. اینجا خود این واقعیت میخواه اتم بسازه ولی خود این که حرفه از جهت غیر اتمی هیچ کنه سرفهی نداره خود از میخواد این کار بکنه. آیا اینها رو مردم ایران میدونن؟ قطعا نه. آیا مردم ایران برایشون محاسبه شده ببینن که اگر این منابع نفت و اون رو اینجور به این ترتیب که آقایان دارن استخراج میکنن نکنن به طریق علمی استخراج بکنن اینقدر فشار برای بالا بردن میزان صادرات نفت نکنن مثل دوران مرجعی انقلاب میزان تولید صدور نفت رو کاهش بدهن با اینجا قیمت برارد بالا درآمد ایران هم کافی باشه براش بسرفه تر است یا خیر این تحضیب که آقایان میکنن یعنی سیل نفت رو جاری کنن بهش وعده بدن که نگران نباش نفت که تمام شد ما برای شما شما نیروگاه اتمی خواهی داشت.
بله
میدونی اونا رو؟ نه به نظر من شما به عنوان یه رادیو باید این چیزا رو به اهل فن پیدا کنید بیشونن برای مردم محاسبه کنن که این مردم بدانم بفهمن که چی داره بشترشون میاد و همینجور که فکر جمعی جبداری که غرور ملی به امریکا چه برگوده که ما اتم داشته باشیم یا نداشته باشیم به این چیزا بیار خوش نکنن بدانن که در این پیشه طبعاً حسابی سنها رو برباد میدهند نسل بعدی باید در طاق زندگی کند.
بله
خب پس بعض از سوال هایی که میشه بکرد آیا این نسل میداند که از امکانات دیگر انرژی که ما داریم مثل آب مثل آفتاب مثل باد چقدر ما میتونیم انرژی کسب کنیم با چه هزینه ای آیا این اصرف طرف یا نیروگاه اتمی نه رو میدونه؟ نه. خب پس یه ملتی که این سوال های اساسی را اصلا نمیدونه براش طرح نشده چجوری این به غرور ملی اختصار میکنند که این آقایان برای اون تکنولوژی اتمی رو بیلی کنند خیلی یک ملتی رو نادام پرس کردن است اینجور برخورد کردن برای ملتی و این ملت باید خیلی خودجوشی از دست داده باشه که بشود با این حرفا سرش شیره مالید. یک ملت که خودجوش باشه پرنشاط باشه این دائم پرسشگر است دنبال اینه که بدانه چی دارم میکنم برای کشورش. بقیه دنیا اگر این کار انجام میدید آدم میخواد بفهمه که چرا اینجا شد چطور شد که اینجا شد چطور شد که اینجا شد نمیشه کشور آدم خودشو با هرچی برش میکنن بعدم بیان براش رو این فکر جمعی جدار درست کنن ما داریم گروه ملی ایران را تجدید میکنیم چه گروه ملی که با از بین بردن هست نیست ملی ایران ملی برای تجدید می شود. وقتی سوال ها رو یک ملتی از خود کرد و دید که نه این ها رو نمی دونه وقت باید این می رسه به یک اون ضابطه که اونه نیست همه زمانیست همه مکانیست همیشه دیست و اون ضابطه استقلال آزادیست. اگر یک ملتی آزاد و مستقل بود خودجوش هم هست اگر نبود آزاد و مستقل نبود خودجوش هم نیست خودجوش که نشد میشه ملت فقیر ملت درمانده ملت عاجز ملت یاران خور. پس این نسلی که نسل امروز ایران هست باید بدونه که به عنوان جوان باید موجود خودجوشی باشه. برای اینکه موجود خودجوشی باشد این کافی نیست که بگه که استبداد نمیگذارد من تکون بخورم. نه یه استبدادی در قبلا در ذهن توی جوان هست این استبداد آقای خامنه‌ای بازتاب این استبداد است که نمیگذارد شما این خودجوشی طبیعی انسان زنده و فعال رو پیدا کنی. این استبداد یا نبود یعنی نبود اندیشه راهنمای درخور انسان خودجوش و بود اندیشه راهنمای قدرت است. بگیم که زیر قدرت به عنوان فکر راهنما زیر قدرت در کله هاست. حالا این میگه منتظر اینکه آقای خامنه ای دست از استبداد برداره نیستی، خوب میگاهد که برخیزی و این زیر از کله به در کنی، برای اندیشه راهنما ارزش این رو قائل بشی که آقا این مقداری که شما صبح تا هست میدادی برای هیچ و پیچ، برای همین مدرسه دانشگاهی علاوه بر هر تاریخی به دست بیاد نصف این مقدار اقلا باید برای اندیشه راهنمایی که به تو زندگی میبخشد. منهای خودجوشی مثل آدم میشه خالی، باید بشه دائم درام بسازه برای خود صحنه های غم‌انگیز برای توجیه ناتوانیش. بیرون که استبداد است و محیط بسته، در درون هم باید دائم نمیشه به کس کنه و برای خودش مایه قصه بسازه. انسانی که خودجوش نیست این کاره میشه، محل غیرزی میشه، بی‌تفاوتی وجود خارجی ندارد. چون اون مردمی که خیال میکنید بی تفاوتی، یه وقت به خودتون نگاه کنید ببینید در درونتون چی میگذره. از خودتون پرسیدید چرا این میشینید برای خودتون عزا میتراشید، ناتم میتراشید، قصه میتراشید، دلیل ناتوانی میتراشید؟ پرسیدید؟ حالا نداشتید؟ اگر این پرسیدید میدانید یک چیزی خالی شدید که اون خودجوشیست که طبیعی انسان است، طبیعی هر موجود زنده است. برای درخت گیاه نگاه کنیم که به طور خودجوش بار میاد بزرگ میشه، این اینو نداشته باشه که نه این موجود زنده نیست، اصلا وجود ندارد. حتی وقتی هم که آب درش نمیرسه، مقداری از اون خودجوشیش فعالتر میکنه تا کمبودو چه کنه؟ جبران کنه، علی زنده بمانه. اشرین نشده، این خواست انسان است که نه تنها وقتی افتاد تو خالی شد از اون خودجوشی کوشش نمی کنه بیشتر کنه اون خودجوشیشو بیرون بیاد از اون زندان کم ویرانگری، بلکه بیشتر هم می کنه اونو، یعنی امیده هی بیشتر دیگه احیاج هم به اون رژیم ندارد، خود برای خود ترس می تراشه. مثل که از ایران دادم نوشته بودن که ما با چند تا از این دانشجویان دوره ارشد یعنی فوق لیسانس اینا دوره رو هم در کجا علوم سیاسی کسی نوشته بود که من در اینا توضیح میدادم آقا میتونی نری رای بدی واقعا این مهره نداره تو بابا کی حالا به این مهره تو میگه چرا مهر نداره یعنی خواست گفته مشکل تراشی چی؟ این مال ذهنیست که خالی شده از خودجوشی. این رژیم هم حالا این کاری هم که نمیتوانه بکنه، این خود جریب میکنه، در خود القای ترس میکنه و بعد ترس میره پای صندوق.
در کار اون رژیم رو خیلی آسان‌تر میکنه.
حالا دیگه اصلا میگم که جانشین رو میشود در این ترسندن خود.
بله.
این ترتیب هم دارم این توضیح برای شنوندگان شما روشن کرد که چقدر اهمیت دارد این خودجوشی انسان و این توجه به این خودجوشی و جای استقلال و آزادی. استقلال یعنی همون آزادی که عمر جامعه باید ازش برخوردار باشد، محیط آزاد، نظام اجتماعی باز و همون آزادی به معنای استقلال به معنای این که شما وارد روابط قوا با قدرت‌های خارجی نشوید که متاسفانه این رژیم شده است، تا بتوانید در اون محیط باز و آزاد آزادی شخصی خود رو در ذاتی هر انسان است. به تمامه به خاطر داشته باشید و به کار بگیرید آب بیشتری خودجوشی رو انسان پیدا کنه. مثلا سطح خودجوشی در یه جامعه رو میزان استقلال آزادی در اون جامعه به دست میده. اگر سطح خیلی پایینه که یکی از تولید اقتصادی یکی از علائم پایین بودن یا بالا بودن شما
درسته،
این جامعه خیلی کم استقلال داره و خیلی کم آزاده. اگر میزان خودجوشی به حد اکثر است، اون آزادی استقلالش هم به حد اکثر است. پس این ملتی که ملت ماست باید به این صحبت ها توجه بکند، به استقلال آزادی بفهمه اهمیتشون. این در خودش است که باید ببینه که چقدر مستقل و چقدر آزاده. در این خودجوشی اون استعداداش به کار انداختن و ابداع ابتکارش. خب حالا ما به جمال من این که وقت امروز ما تسر رفت ها؟
یه چند دقیقه مونده میشه.
آره عرض کنم چند دقیقه که مونده مقدماتی رو میگیم از واقعیت نهمی واقعیت بلدن که در قسمت بعدی بحث بکنیم. اون هم این است که این رژیم با این انتخاباتی که انجام داد جامعه رو یک حرف روشنی به همه زد، به همه مردم ایران، به اهل سیاست و غیر اهل سیاست، که یا باید در درون این رژیم میشوید و مطیع، یا بیرون و در برابر من با من میجنگید. دیگه وسط باها وسط بازی و وسط قرار گرفتن نه حدی از ایراد ندارد. وقتی آقای رفسنجانی و آقای کروبی وضعیت رو خطرناک میدانند، تمش این است که یا اطاعت میکنی یا کتک میخوری. از دید رژیم، بنابراین از دید مخالف رژیم میشود یا میجنگی یا میگنگی.
این به قول شاه سابق
واقعیت است که امروز ما بایش رو برو هستیم. این رژیم این وضعیت به وجود آورده.
آقای شادوس، این مثل زمان رژیم گذشته است. خاطرتون باشه که شاه گفته بودن که یا عضو حزب رستاخیز میشین یا پاسپورتتون رو بگیرین برین.
احسنت، همینجا رسیده.
بله.
اون رژیم هم گفت که یا شاه گفتی که اون دو تا حزبی هم که داشت منحل کرد و یا خامنه‌ای هم اون حرف زد دیگه.
بله.
اصول اصلاح، اصولگرایی اصلاح طلب، به اصولگرا داریم و اصلاح طلب داریم، ولی اون حرف میزان درست
اصولگرایی
اصلاح طلب هست، یعنی رستاخیز هست، حزب رستاخیز.
نه
اونم یادتون باشه تو خود رژیم براش درست کردن ته به اول یعنی پاسپورت، ته دوم یعنی پیوستن به اون حزب رستاخیز، ته سوم هم پپسیکولا
بود.
یعنی میدونی شکنجه میشی اگر نخواستی بروی از ایران و نخواستی به پیوندی به رستاخیز، جای سومی که برای شما هست زندان است و شکنجه. حالا در این رژیم نه تنها با این قضیه که به رفسنجانی و کروبی را هم نگذاشت انتخاب بشوند، انتخاب قلابی حالا ولی خب به اون معنی که توی ممیزون بگذارید به این دلیل، همین حکومتی که این آقا تشکیل داده دلیل بر این که عرض کنم به شما راه حل دیگری رژیم باقی نگذاشته. یک خبر خیلی گویا و بسیار پندآمیز عبرت آمیز این که میگوید آقای حسن حبیبی به نمایندگان طرفدار آقای رفسنجانی در همین مجلس پیغام داده که شما از این آقای اشعری همین که بخواست وزیر آموزش پرورش بشود
بله اشعری یه چیزی.
بله به این رأی بدید این آدم نیابه ایست و میشه وسیله ارتباط بین حکومت و دیگران، یعنی گروه هایی که یکی از اونها هم آقای رفسنجانی است. این یه پیغام و این ها میدونید که از دوره خمینی تا پایان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی در ایران چی میکردن؟ حکومت.
بله.
یه پیغام دیگر آقای عسکر اولادی به محافظه‌کاران سنتی مجلس داده در همین رابطه که اونا هم به اونا گفته که شما به این آقایان به این ایشون رأی بدید، این هم این خواسته دارن. این دوتا او هم در دسته همون مختلف هست که همراه اون دسته اول حکومت میکردن در این 25 سال. یک تقریبا آقای حسین موسوی داده که علاوه بر اینکه خود در دوره آقای خمینی نخست وزیر بوده و به آقای خاتمی همین خامنه‌ای هم اعتنای فلان هم نمی کرده، حالا جمهوری اصلاح طلبان تشریف دارن، این آقا هم به اصلاح طلبان مجلس پیغام کرده. این هم پس هم در اون دوره این ایشون رو حکومت میکردن، هم 8 سال هم این آقایان قوه مجریه بخشش از این 8 سال لاقل 4 سالش هم قوه مقننه هر دو رو در اختیار داشتن.
بله.
نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که دست پرورده های این سه دسته گفتن چون شما پیغام داده اید بفرمایید رأی منفی. چقدر پند آموزه؟ چقدر عبرت آموز است؟ این قدرت همینه، مثل همین مافیاهایی که تربیت میکنن، اونایی که تربیت میشوند و این پیروتا اونایی که تدریج پیر میشوند یه روز میرن همه این رو میرن به رگبار میگن دوره شما تمام شد به نوبت ما
نشد جوان من.
بله اینجوری میشه. حالا این حاصل 25 سال قدرت این سه دسته و فساد و خیانت و جنایت شده این گروهی که به اینها میگوید نه میگه چون شما گفتید نه. پس معناش چی؟ معناش این است که با این رژیم یا میری بیرون این رژیم و میجنگی یا میجنگی یا سومیش. حالا البته ما اینا رو یک دو سه چهار کردیم که در گفتگوی بعدی انشاءالله با شما موضوع گفتگو میکنیم.
خیلی ممنون آقای منصف، دسته نباشین، بازم سپاسگزارم و اگه شما مسئله دیگه ندارین خداحافظی کنیم. شما
خداحافظ و روز شما و شنوندگان خیر و شاد و پیروز باشید.
خیلی ممنون، شب شما بخیر.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی صدر در رابطه با برخی مسائل روز ایران و همچنین به دنباله گفتگوی ما در رابطه با واقعیت هایی که نسل جوان باید برای انتخاب اندیشه راهنما در نظر بگیرن توجه می فرمودین. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزارم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.